بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها، به نام خدا، خدایی که به ما نزدیکه، خدایی که با همه نزدیکیش دست اندیش از دامن فهمش کوتاهه، به نام خدایی که خالق زمینه و آفریدگار زمان، خدایی که خالق فرصتهای نابه، فرصتهایی که انگار برای تموم شدن دارن با هم مسابقه میدن، فرصتهایی که به فرموده امام علی علیه السلام مثل ابر در حرکتن. سلام به همه اونهایی که قدر فرصتهاشون رو، مخصوصا فرصت جوونی رو میدونن. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما بینندش هستید. حاجای رنجبر سلام، وقت بخیر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشا پیش همین اعیاد مبارک رو به همه شما تبریک عرض میکنم و آرزو هم میکنم که انشالله همیشه خوب و خوش و خوشدل و خرم باشید.
سلامت باشید. صحبت از ایام کردید و اعیاد. خوش به حال همه اونهایی که قدر این فرصتها رو میدونن و بهترین استفاده رو از این فرصتها میکنن، چرا که معتقدن لحظه لحظه این ایام و این ساعات و این روزها دیگه بر نمیگرده. امروز میخوایم راجع به فرصت و غنیمت شمردن فرصت، مخصوصا فرصت جوانی، از نگاه سعدی صحبت بکنیم که من احساس میکنم اگر حاجی‌ها فرمایشی دارن بگن و الا بریم سراغ این ابیات در بوستان سعدی. سلامت باشید. فرمود جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید زپی.
ببینید گلاب همون آب دیگه، منتهای مدتی با گل نشسته، رائحه گل پیدا کرده، طعم گل پیدا کرده، لذا هر جا باشه بوی گل میده. یعنی هر کسی اونو استشمام میکنه، میبویه، به یاد گل میفته. قرآن هم مثل گله، هر کسی با قرآن مأنوس باشه، دمخور باشه، نشست و برخاست داشته باشه، بعد از یه مدتی سخنش، کلامش رنگ قرآن میگیره، بوی قرآن میده. سعدی حقیقتا یه عمری با قرآن مأنوس بوده، به همین خاطر در جای جای این بوستانش وقتی که ابیاتش رو مرور میکنیم یاد آیه یا از آیاتی از کلام الله مجید میفته. نمونش هم همینجا، ببین قرآن دعوت میکنه ما رو به اطاعت الهی، اطیع الله، بیاد اطاعت خدا بکنید، بیاد طاعت خدا بکنید. سعدی هم همینو میگه، جوانا ره طاعت امروز گیر. من تا سعدی یه چیزم اضافهش میکنه و اون این که میگه فصل این اطاعتم جوانیه. البته همیشه میشه اطاعت کرد، مثل میوه است دیگه، میوه تو همه فصلها میشه مصرف کرد، اما تو فصل خودشون یه طعم دیگری دارن، یک خواص و آثار دیگری دارن، به همین خاطر هم میگن میوه رو تو فصل خودش مصرف کنید. یا مثل ازدواج دیگه، ازدواج تو هر سن و ساله میشه ازدواج کرد. خیلی الان گهگاهی تلویزیون نشون میده مثلا طرف 60 سالشه، 80 سالشه، 90 سالشه،
خیلی فصلی ویژگی داره
ازدواج میکنه، ولی فصل جوانی فصلی هست که ویژگی های خودش داره، اون وقته که زایش معنا داره، زایندگی معنا داره. ولی در پیری کمتر این اتفاقات میفته، اگرم بیفته حالت معجزه داره. انسان هم همینطوره، یعنی فصل جفت شدن و زوج شدن با طاعت و اطاعت الهی بهترین فصلش فصل جوانی.
شیوه پیغمبری هم هست،
اینایی که تو کار مثلا گلاب و گلابگیری هستن میگن گلها رو همون اول وقت، همون صبح که شکفته میشه، باز میشه، باید چید. میگن عطر و رائحه گلابش خیلی بیشتره تا حالا مثلا بعد از ظهر چیده بشه، وقت غروب چیده بشه، روز بعد چیده بشه، همیشه میشه چید، ولی بهترین وقتش همون وقت شکفتنشه. طاعت و اطاعت الهی هم همیشه میشه انجام داد، ولی بهترین وقت و فرصتش همون وقت و فرصتی است که سعدی انگشت تأکید روی اون داره، میگه جوانا ره طاعت امروز گیر. البته طاعتی هم اثر بخش و تأثیر گذار هست که کامل باشه، اون چیزی که خدا گفته بی هیچ کم و کاست صورت بگیره. وقتی به یه خانمی میگه موهاتو بپوشون، حجابتو رعایت کن، این دیگه حتی یه تار مو هم بیرون نیندازه، نگه یعنی آدم با یه تار مو جهنم میره. بله، هیچ کس با یه تار مو جهنم نمیره، ولی با اطاعت نکردن جهنم میره. تو اطاعت نکرد. دقیقا مثل اینه که به شما گفتن درب این گاف صندوق رو ببند، شما بستی فقط به اندازه یک سانت باز گذاشتی، شما اطاعت نکردی. تو بازی فوتبال دقت کردید دیگه، لازم نیست تمام دو دست شما به توپ بخوره تا هند بشه، کافی نوک انگشت بخوره هنده. قوانین الهی هم همینطوره. اون وقتی که میگه موها رو بپوشون، یعنی همه رو بپوشون، کافیه شما یک تار رو نپوشونی. پس این طاعت و اطاعتی هم که میگه همون طاعت 100%، طاعت بیچون و چراست. این است که فقط انسان به خدا بگه بله، به غیر خدا بگه نه. ببینید، ما وقتی به خدا گفتیم بله، به غیر خدا هم گفتیم نه. این مثبت و منفی وقتی کنار هم قرار میگیرن تولید نور و انرژی میکنن. لذا اول چیزی که به حاجی در حال احرام میگن همینه، میگن بگو لبیک، لبیک اللهم لبیک، بله بله، یعنی یاد بگیر از این به بعد فقط به خدا بله بگی. و اگه انسان فقط به خدا بله بگه، چه هلهله ای، چه ولوله ای است که در بین فرشته ها ایجاد میشه. شما تو این مراسمات عقد و عروسی دیدید دیگه، وقتی عروس خانم به نامزدش بله میگه چه هلهله ای میشه. انسان هم وقتی به خدا بله میگه، یک هلهله ای در بین فرشته ها ایجاد میشه که به قول حافظ گفت مگو و نپرس. یه جا میگه شیخ ما چون گیرد آغاز سما، عرشیان در قدس دست افشان کنند. میگه همین که انسان اینجا آماده سما میشه، آماده شنیدن میشه، به خدا میگه من حاضرم حرفاتو بشنوم، قدسیان در عرش دست افشان کنن، اونا اونجا هله هله میکنن، پایکوبی میکنن، شادی میکنن. البته منظور حافظ از سما همون سما صوفیانه است که اینا دور خودشون میچرخن. حالا من کار ندارم این با شریعت ما همخوانی داره یا نه، ولی تمثیل یک حقیقت میتونه باشه که انسان وقتی اهل سما شد، اهل شنیدن فرامین الهی شد، به رقص در میاد، به وجد و طرب در میاد، حقیقتا شاد و شادمان میشه. جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا جوانی نیاید سپیر.
فراغ دلت هست و نیروی تن، تو میدان فراخ است گویی بزن.
کشاورزا ببینید، اصلا زمین رو معطل نمیگذارن. امروز اسفناج میکاره، فردا برداشت میکنه، جو میکاره، بعد گندم میکاره، بعد هندونه میکاره. هیچگاه این زمین فارغ نیست، خالی نیست. قرآن میگه شما مثل مزرعه میمونید. اصلا دنیا مثل مزرعه است. اذا فرغت فانصب، به محض این که از کاری فارغ میشی، بچسب به کار بعدی. سعدی میگه، میگه الان فراغتی داری، فرصتی داری، فراغ دلت هست، نیروی تن، توانم که داری، چون جوانی توانایی داری، چون میدان فراخ است گویی بزن. حالا که یه فرصتی داری، یه میدونی داری، یه دائره‌ای در اختیارت هست، بسم الله دست به کار شو، کاری بکن. یه روزی همین فرصت رو ازت میگیرن. یه جایی داره میگه که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. ای که دستت میرسد کاری بکن. البته کاری بکنم مولوی خیلی قشنگ معنا کرده، یه کاران دارد که حق را شد مرید، بهر کار اوز هر کاری برید. میگه توی عالم همه بیکارن، حتی اینایی که دارن سه شیفت کار میکنن. کار فقط اون کسی داره انجام میده که برای خدا داره انجام میده. هر کاری میکنه برای خدا انجام میده. همین نکته که مقام معظم رهبری هم یکی دور چند روز پیش توی عرایزشون فرمایشاتشون داشتن که اگر توی جمعی هستید سخنرانی میکنید، به خاطر خوش آمد مستمع سخن نگید، خدا رو لحاظ بکنید، خدا رو در نظر بگیرید در گفتن هاتون، در نگفتن هاتون، حتی اگه چیزی میگید برای خدا بگید، اگر چیزی نمیگید برای خدا نگید. خدا رحمت کنه مرحوم حاج رجب‌علی خیاط. خب خیاط بود دیگه، یه شاگردی داشت، به شاگردش میگفت که وقتی میخوای اتو رو روشن کنی، چون اون وقتا اتوها میدونید برقی نبود، زغالی بود، میگه وقتی میخوای این اتو رو روشن بکنی، زغال رو مثلا روشن بکنی، میخوای فوت کنی، برای خدا فوت کن. این میگفت آخه فوت کردن برای خدا و غیر خدا نداره. گفت چرا؟ خیلی فرق میکنه. تو اگه بخوای برای خدا فوت بکنی،
حرارت گرماش بیشتر
نه میشه. نه میری یه گوشه آروم لباتو غنچه میکنی، کسی نباشه، آروم آروم فوت میکنی. ولی اگه برای خدا نباشه، میری کف بازار میستی، همینطور با شتاب فوت میکنی، حالا تو چشم هر کس رفت، رو لباس هر کس نشست. میگو فرق و فاصلش خیلی زیاده. سعی کن اگر فوت هم میکنی، برای خدا فوت کن، چون فقط خدا این جنس کارها رو میپذیره. خدا چون خودش خالصه، دنبال چیز خالص هم میگرده و هر چیزی هم خالصش ارزش داره. این گلاب خالصش ارزش داره، شیر خالصش ارزش داره، عسل خالصش، همین آب خالصش ارزش داره. این آب اگه تو یخچال باشه، بوی خربوزه و طالبه یا گوشت بده، شما دور میرید، چون خالص نیست. آب باید طعم و رائحه خودش داشته باشه. حتی خدا هم خالصش خوبه. قرآن میگه لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد، در کنار خدا هیچ خدای دیگه قرار نده، خودت زمین گیر میشی، خودت میفتی، خودت ناتوان میشی. در کنار خدا یه چیزی دیگه بذارید، خدا هم بیمزه میشه. مثل اینکه شما برید در یه گل فروشی، طرف در کنار گل روز، گل سرخ، گل های دیگه، بگه آقا چهار تا برگ کلم و کرفس و کاهو هم بذار، هیچ وقت کاری نمیکنه. میگه شما وقتی کنار خدا هر چیزی بگذارید، خدا هم تو زندگیتون بیمزه میشه. چرا ما خدا بعضن تو زندگیمون اونقدر مزه نداره؟ چون با غیر خدا قاطیش میکنیم. عبادت هم همینطوره، عبادت هم باید خالص باشه. الله تعبدوا الا ایا، میگه با عبادتتون هیچ چیزی قاطی نکن. حالا اگر عبادتی باشه، این ویژگی داشته باشه، این کاره، این همون کاریست که تو دستگاه الهی خریدار داره. و سعدی هم میگه، میگه الان جوانی، فرصت داری، بسم الله از این دست کارها بکن. فراغ دلت هست، نیروی تن شو، میدان فراخ هست، گویی بزن.
اینجا دیگه با حسرت و ناله و آه باید بگه که من این روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر بود.
ببین آدم تا تو زمین بازی هست، تنش داغه، تنش گرمه، آسیب ها، ضربه ها، صدمه ها، زخم ها رو احساس نمیکن. ولی همین که از میدون میاد بیرون، یه گوشه مینشینه، این بدن سرد میشه، تمام بدنش دردهاش شروع میشن، کوفتگی ها خودشونو نشون میدن، زخم ها تازه سوزششون شروع میشن. ما هم تا تو جوانی هستیم تو میدونی، تنمون گرم، ولی وقتی که از این میدون جوانی میام بیرون، پیر میشیم، تازه میفهمیم چی دادیم چی برداشتیم. مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست، برداشتم هر آنچه بگذاشتنیست. میگه الان که پیر شدم میفهمم چی گذاشتم و چی برداشتم. دقیقا مثل اون کسی که در شب تاریک داشت میرفت، پاش خورد به یه سکه، فکر کرد مثلا سکه طلای چیزی باشه، نورم نبود، دست کرد جیبش فندک در آورد، از اون جیبش هم یه کاغذ در آورد، روشن کرد، گشت ببینه چیه، دیده دوریالیه. بعد نگاه کرد به اون کاغذی که آتیش زده، دید مثلا یه نوت هزاریه. گفت من چی رو برای چی آتیش زدم؟ واقعا داستان زندگی قالب ما هست، اگر نگم همه ما. ما گاهی وقتها یه چیزایی عظیم برای یه چیزایی بسیار ناچیز داریم آتیش میزنیم و خودمونم خبر نداریم. توی بازار گاهی وقتها برای اینکه مثلا دو تومن سه تومن بیشتر سود کنیم، هزار قسم و آیه میخوریم تا این سود رو به دست بیاریم. چی دادیم چی برداشتیم؟ خدای با اون عظمت رو میدیم، دو تومن سه تومن ده تومن برمیداریم. داستان ما آیا همون داستان اون شخص
نیست؟ بعضی توی دنیا خودشونو میفروشن، بعضی خودشونو میخرن.
همین این ویلون للمطففینه که قرآن میگه فقط مربوط ماش و عدس و لوبیا که نیست که. وقتی میگه اونجا کم فروشی نکنید، یعنی در خودت که اصلا نباید کم فروشی بکنید و ما خیلی کم فروشی میکنیم نسبت به خودمون، نسبت به خدای خودمون، نسبت به دینمون. به راحتی دینمون رو میدیم، به راحتی اعتقاداتمون میدیم. آخرش هم شما نگاه میکنیم میبینی اون چی که از دست دادی خیلی عظیم‌تر بود از اون چی که به دست آوردی. من گاهی مثال میزدم، گفتم شما نگاه بکنید به این ماهیگیرا، اینا که قلاب ماهی میندازن، قلاب میندازه با چه زحمتی میکشه بالا، یه ماهی سرکلش پیدا میشه، یه کرم معلق میبینه، این کرمه رو با یه حرص و ولعی به دهان میگیره، اینم نخو میکشه بالا، این نخ که میکشه بالا، این ماهی که میاد بالا به تب و تاب میفته، چون تازه میفهمه چی داده چی برداشته. دریای به اون عظمت داده، یک کرم مرده برداشت، این هم تازه فرو نبرده. داستان ما واقعا توی دنیا همینطوره، یعنی ما خدا که دریای رحمته، دریای لطفه، دریای کرمه، گاهی میدیم به خاطر یک چیزهای بسیار ناچیزی، تازه به همون هم گاهی دسترسی پیدا نمی کنیم.
بله بسیار متشکرم. اینجا سمت خداست که با احترام از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. خواهش میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. ضمن اینکه به دوستان عزیزمون عرض میکنم نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد این برنامه با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم اگر احیانا سوالی هم داشتید پیرامون موضوع برنامه امروز، حتما با ما در میون بگذارید. من یه نکته فقط عرض بکنم و اون هم این که پیرامون همین بحثمون دیشب من یک حدیثی رو دیدم که خیلی حدیث تکان دهنده بود و واقعا بار مسئولیت ما رو توی این دوران که حتم دارم بیشتر مخاطبین ما جوانان عزیز هستن زیادتر میکنه. فرموده بود روز حساب هیچ کس قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه درباره چهار چیز ازش میپرسن: یک، عمرش رو چگونه گذرونده؟ دو، جوونیش رو صرف چه کاری کرده؟ و سه، مال خودش رو از کجا به دست آورده؟ و چهارم این که در چه راهی صرف کرده. اگر ما حواسمون باشه که چه فرصتی رو درش هستیم، حتما قدر لحظه لحظهش رو میدونیم و متوجه مسئولیتی که متوجه ماست خواهیم بود. همچنان همراه شما هستیم، سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان. بازی کرد بله همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. مهمان برنامه امروز حاجای رنجبر هستن. گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی و امروز پیرامون غنیمت شمردن فرصتها، مخصوصا فرصت جوانی داریم صحبت میکنیم. حاجای فرمود شکسته قدح بر ببندن چوست، نیاورد خواهد بهای درست. کنون کوفتادت به قفلت زده است، طریقی ندارد مگر باز بست.
در گذشته‌های شریعتی مردم چقدر قشنگ زندگی میکردن، چقدر قانعانه زندگی میکردن. من یادمه توی بازارها گاهی یک مغازه بود، اینا کارشون این بود که شما اگر یه قوری ظرفی چینی از دستت میافتاد میشکست خورد میشد، این خورد شده هاش و ترک خورده ها رو میبردن پیش اینا، اینا با چسب چسبندی میکردن، با یه نوارهای سیمی نوار پیچی میکردن، بالاخره قابل استفاده
میشد.
یعنی مردم واقعا خیلی قانعانه زندگی میکردن، مثل امروز اینقدر مصرفانه نبود. به همین دلیل هم خیلی راحت بودن، چون قناعت میدونید غیر از اینکه عزت میاره راحتی میاره، آرامش میاره. الان این آستین من اگر بیش از حد باشه، مثلا تو اینجا باشه، بیش از اندازه باشه، این ماهی زحمته، ولی وقتی به اندازه باشه من راحتم. زندگی هم همینطوره، رفاه هم همینطوره، مادیات هم همینطوره. اگر از اندازه بگذره، اگر حریصانه باشه، دیگه مایه درد سر و رنج میشه،
دست و پا گیره.
ولی وقتی که به اندازه باشه، از سر قناعت باشه، حد اقل رهاوردش همین آرامش و راحتیه. و به همین خاطر مردم در گذشته خیلی راحت تر از ما زندگی میکنن، ولی امروز نه، امروز واقعا مصرفان. از شما صبح داری میری در این خونه میبینی یه دست مبله، در اون خونه میبینی کموده، در اون خونه صندلیه که بیان بردارن ببرن. چرا؟ چون رقابته، همسایه مثلا مبلمانش دکورش عوض کرده، ما هم باید
خیلی تو اگه پشتشون خیلی هم مورد نیاز جامعه امروز ماست. حالا سال اصلاح الگو مصرف هم هست و من فکر میکنم که امروز ما بیشتر از همیشه به قناعت نیاز داریم، چرا که به فرموده امام علی علیه السلام قناعت یک ثروتی بیپایان. بعد نیست اگر بشه ما یک بحث منسجمی و مجزای پیرامون بحث قناعت داشته باشیم.
خوب، اتفاقا سعدی هم یه فصلی داره در باب قناعت، انشالله یه فرصت اشاره میکنم. ولی همینجا مالا به تناسب سال الگوی مصرف فرمودید، خیلی ها توجیهشون اینه، میگن آقا جون حالا فرض ما اصلاح بشیم، ما درست زندگی بکنیم، ما این لامپ رو خاموش کنیم، یعنی وضع اصلاح میشه، درست میشه. نه، شما اصلا فیوز خونت رو بزن، کل برقم قطع کن، همه سالم قطع بشه، ملموس اتفاقی بیفته. ولی یه اتفاق میفته، شما وقتی رعایت میکنی، وقتی ملاحظه میکنی، شهر اصلاح نمیشه، جامعه اصلاح نمیشه، اما خودت اصلاح میشه، خودت درست میشه. من این لامپ اضافی رو خاموش بکنم، هیچ اتفاقی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نمیفته، حتی در زندگی خود منم اتفاقی نمیفته، ولی اون اتفاق معنوی میفته. من خودم رو همرنگ دین کردم، من خودم رو همرنگ اولیاء الهی کردم.
اگه جامعه بخواد درست بشه، باید ما خودمون از خودمون شروع بکنیم دیگه.
آقا شما مگه خونتو که میخوای جارو کنی منتظری که همسایه جارو کنه بعد شما جارو کنی؟ بالاخره باید یک نقطه شروع بشه. چه بهتر که ما نقطه شروع باشه. حالا سعدی هم همینو داره میگه، میگه ببینید این جوانی مثل یه قدحه، چون قدح هست، قدح که شد دیگه باید با احتیاط باش رفتار بکن، مثل ظرف مسی نیست، ظرف مسی هر روش رفتار کردی کردی، ولی این قدحه، یه جام، انسان بفهمه جوانی جام هست،
با احتیاط
نگهداریش میکنه، بهش توجه میکنه، هر جایی خرجش نمیکنه. کما اینکه شما یه جام چینی رو هر جا مصرفش نمیکنی، هر جا خرجش نمیکنی، تو دست هر کسی نمیدی، تو هم جوانی تو به دست هر کسی نده، خرج هر کسی نکن. این یه جام بلورین قیمتیه. حالا به پیر مردم میگه، میگه آقا این جام افتاد و شکست، قبول، پیری مثل جام شکسته میمونه، بازم بالاخره درست ارزش جوانی نداره پیری، ولی بی ارزش هم نیست، بازم قابل استفاده است. از این فرصت پیری هم استفاده بکنید. پیری تهدید نیست، پیری فرصته. شکست قدح ور ببندند چوست، اگر یه قدح و جام شکسته سری ببندندش، شکسته بندش کنن، نیاورد خواهد بهای درست. قبول، بهای یه جام درست رو پیدا نمی کنه، ارزشان رو پیدا نمی کنه، ولی بالاخره قابل استفاده است. کنون کوفتادت به غفلت زده است، حالا که غافلانه از دست افتاد، طریقی ندارد مگر باز پس.
که خود سعدی هم میگه دیگه، ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این
چند روز.
بسیار خوب فرمود، کنونت که چشم است اشکی ببار، کنونت که چشم است اشکی ببار، زبان در دهان است عذری بیار.
ببینید چک دیدید دیگه، کافی غلط خوردگی مختصری درش اتفاق بیفت، این دیگه از اعتبار میفت، هیچ ارزشی نداره. حالا هر قدر شما معتمد بازار باشی، باش، هر چی میخواد رقم این چک بالا باشه دیگه بدتر، کافی غلط خوردگی کوچک پیدا کن دیگه ارزش نداره، اعتبار نداره. که این اعتبار رفته برمیگرده وقتی پشت نویسی بشه. اگر پشت نویسی بشه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، همون ارزش، همون بها، همون اعتبار هم داره. ما آدم ها واقعا مثل چک میمونیم، وقتی یه خطایی، یه لغزشی از ما سر میزنه، از چشم خدا میفتیم. هر قدرم سابقه داشته باشیم، هر قدرم معتبر و معتمد باشیم، که این اعتبار رفته بر میگرده وقتی اهل توبه باشیم. توبه همون پشت نویسی کردن، عذر خواهی بکنیم، از خدا معذرت خواهی بکنیم، اون اعتبار رفته بر میگرده. سعدی همینو میگه، یه کنونت که چشم است اشکی ببار، حالا که یه چشمی داری گریه کن، ناله کن، توبه کن، زبان در دهان است عذری بیار، یه عذرخواهی بکن، بگو خدا غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، میاره این فرصت داری بیا این کار بکن، این کار بکنی، نتیجه چیه؟ دستگاه، دستگاه قبوله، دستگاه، دستگاه پذیرشه، تو رو میپذیرن و اون آبرو و اعتبار رفته رو
تا امام نظم به کمن
لازم. لازم همینه دیگه، مثل چکیه که پشت نفیسی بشه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. یعنی انسان هر قد معصیت کرده باشه، هر قد گناه کرده باشه، کافیه این زبان به عذرخواهی بچرخونه. چون وقتی زبان به عذرخواهی چرخید، دست و پام دیگه چرخش پیدا میکنه، یعنی اینا همه خودشون رو تنظیم میکنن،
در واقع دل باید متوجه بشه
دیگه، همه تغییر میکنه. یعنی از همین چیز کوچک شروع بشه، گفتم همه اتفاقات بزرگ از یک اتفاقات کوچک و ناچیز شروع بشه.
اینجا فکر میکنم اشاره به فرصت هم داره سعدی، حالا که اصلا وقتشه، الان میتونی. یه وقتایی آخه شیطان یه حربه‌ای داره به اسم تسلیف دیگه، هی ما دوچار فردا زدگی میشیم حاجی رنجبر،
اگه
فردایی
نیست.
عرض کنم که بعدیش هم الان بخونیم بعد بریم یکی میان برنامه ببینیم. فرمود نه پیوسته باشد روان در بدن، نه همواره گردد زبان در دهن.
من یه استاد دانشگاه میشناختم، خیلی خوش زبان بود، خیلی خوش زبان، خیلی خوش قلم بود، اصلا اینقدر زیبا می نوشت، زیبا حرف می زد، اصلا لذت می برد وقتی نوع چینش کلمات اینو نوشت. یه روزی من این آقا رو دیدم، اصلا حرف نمی تونست بزن، یعنی زبانش قفل شده بود، به هیچ وجه نمی تونست حرف بزن. سعدی همینو می کرد، نه پیوسته باشد روان در بدن، همیشه این روح تو این بدنه نیست. این جنازه هایی که رو دوش میگیرن، اینا یه روزی روان تو بدنشون بود، روان هم میدن چراش میگن روان، چون روانه، یعنی عبور میکنه، این وای نمیسه، مثل جهان که بهش میگن جهان، چون جهنده است، داره با شتاب میره، نمیسه. نه پیوسته باشد روان در بدن، نه هموار گردد زبان در دهن، همیشه این زبان نمیچرخه ها، یه روزی این زبان قفل میشه ها. حالا که این زبان داره میچرخه، خب درست بچرخونش، قرآن میگه قولوا للناس حسنا، حرف میزنید زیبا حرف بزنید، قشنگ حرف بزنید. آقا چی میشه که خط من زیبا میشه؟ چون این دست من حساب شده حرکت میکنه، بر اساس یه فرمول های استاندارد های بالا میره پایین میاد، جلو میره عقب میاد. زبانم وقتی زیبا میشه، سخنم وقتی زیبا باشه که بر اساس یک استاندارد هایی که قرآن تعیین کرده تعریف کرده حرکت کنه. قرآن میگه بیاد طبق این استاندارد هایی که ما گفتیم سخن بگید، زشت سخن نگید، نگو زشت سخن میگن منم مجبورم بگم، اگر نگم سبک میشم. مگه سبک سنگینی دست این اونه؟ خدا که تو قرآن میگه، میگه ما هستیم که سبک میکنیم، ما هستیم که سنگین میکنیم، ما هستیم که عزت میدیم، ما هستیم که ذلت میدیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میگه مالک مملکت توی، به درست همه کار تو هستی، تو هستی که میدی، تو هستی که میگیری، تو هستی که عزت میدی، تو هستی که ذلت میدی. سعدی یه جایی میگه، میگه عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکست. خدا تو هستی که ما رو عزیز میکنی و تو هستی که میتونی ما رو ذلیل بکنی. و اگر ما این رو بفهمیم چه آرامشی پیدا میکنیم که آقا عزت و ذلت، سبکی و سنگینی فقط دست خداست، دست هیچ کسی است. من یادتون باشه یه نوبتی عرض کردم که هر اتفاقی که بخواد تو این عالم بیفته مثل چک دو امضا هست دیگه.
بله.
یه امضاش مال ماست، یه امضاش مال خداست. حالا ادامه اون به شما بگم. ببینید بین من و شما که یک چک مشترکی هست، هر دو تامون صاحب امضا هستیم، من میخوام برم مسافرت، میگم آقای شریعتی من 5 تا برگ 6 تا برگ پیش امضا میکنم که اگه تو ایام من نبودم و دسترسی من نداشتی خودت امضای دوم بکنی و پاس بشه. بعضی چکام نه، میگم اول شما امضا بکن بیار من ببینم، بیا امضا میکنم یا نه. خودم واقعا همین کار کرده، بعضی چک ها رو پیش امضا کرده. اگر من بخوام کسی رو ذلیل کنم یا کسی رو عزیز کنم، خدا پیشا پیشی امضا کرده. در این که من خودم عزیز یا ذلیل میشم شکی نیست. یعنی من خواستم آقای شریعتی رو عزیز کنم، خدا میگه در این که خودت عزیز میشی شکی نیست، چون من امضا کردم، تو با این اقدامت خودت عزیز میشی، این پیش امضا. ولی در این که آیا شریعتی هم عزیز میشه، نه، اول تو امضا بکن بده به ما یا ما امضا میکنیم. در ذلت هم همینطوره. من وقتی تصمیم میگیرم شما رو خدای ناکرده خار کنم، خفیف کنم، سبک کنم، ذلیل کنم، خدای پیش امضا داده، گفته در این که خودتو خار میکنم شک نکن. تو با همین عملت، با همین رفتارت 100% خار میشه، از چشمم میفته. ولی در این که آقای شریعتی رو خار میکنم، اول تو امضا کن، هر کار میخوای بکنی بکن، بده به ما، ما یا امضا میکنیم یا امضا نمیکنیم، که 99.5% امضا نمیکنه. نتیجه این میشه من که آمدم شما رو خار بکنم، من خودم خار میشم، اما شما نمیشه. شما این بازی فوتبال که پخش میشه نگاهی بکنم، طرف شوت میکنه زیر توپ، درسته؟ اونی که ضربه میزنه پای شماست، اونی که ضربه میخوره توپه. توپ که ضربه میخوره میره بالا، میره جلو، پا که ضربه میخوره میاد عقب. دقت کردید؟
بله.
هندسه عالم هم همینه. اگر خواستی به ناحق به کسی ضربه بزنی، خارش بکنی، او جلو میره، او بالا میره، این شمایی که عقب میری. خدا رحمت کنه امام میفرمود دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد، محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد. برید دست اون کسانی ببوسید که قبل از انقلاب منو تکفیر میکردن، نسبت به من حدک و جسارت و توهین میکردن، چون همون حدک و جسارت ها منو بالا برد و اونا رو.
بسیار متشکرم. بله، مباحث شیرین و ارزنده است و کلی حرف میشه. انشاءالله شما هم استفاده کرده باشید از این مباحث. سمت خداست که از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه به مناسبت در واقع ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز ملی جوانان این بحث رو انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون بشه که در آستانش هستیم. انشاءالله همه جوانانمون قدر فرصتهاشون رو بدونن. ادامه میدیم بحث رو، منتها یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشاءالله خدمتون خواهیم بود. خواهش میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. تلفن های روابطتون یادتون نره حتما تماس بگیرید. قدر فرصت هامون رو بدونیم هیچ وقت افسوس نمیخوریم، هیچ وقت نمیگیم ای داد بیداد چه گذشته‌ای بود، یا در انتظار آینده مبهم نیستیم. امام علی علیه السلام فرمود گذشته که گذشته و آینده هم که هنوز نیومده، پس بلند شو و فرصت رو میونه این دوتا عدم غنیمت بشمار. خوش به حال همه اونهایی که قدر ثانیه ثانیه این لحظات رو میدونن. یه وقتی رو قصه عمر ما، قصه اون پسرک یخفروش و ظهر تابستونی که نفروخته که تموم شد، باید حواسمون باشه. حالا من اگر اجازه بدین یه بیت رو هم بخونم که فرمود مکن عمر ضایع به افسوس و حیف، که فرصت عزیز است و الوقت و سیف.
دیدید دیگه تو این جنگ ها که تن به تن هست و پای شمشیر و نیزه و سنان و اینا در میون هست، شمشیر ها دیدید با چه سرعت و شتابی میگذرن. میگه عمر مثل همین شمشیره، با همین شتابی که شمشیر میگذره عمر هم یک همچین شتابی داره. اتفاقا به خاطر همین سرعت و شتابش هم هست که ما عمر رو طولانی میبینیم. جالبه، عمر خیلی کوتاست، این که ما طولانی میبینیم به خاطر سرعتش، به خاطر شتابش. شما دیدید آتیش رو میزنن تو آتیش چرخون، مثلا یه حبه زغاله، یه نقطه بیشتر نیست، ولی وقتی میچرخه 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 شما به صورت یه دایره میبینی. یا مثلا باران که میاد قطره است، ولی چون با شتاب میاد شما به صورت خط میبینی. عمرم خیلی کوتاست، اینقدر کوتاه هست که اصلا قابل تصور، در روایات تعبیر به لحظه میشه، منتها اینقدر داره با شتاب میگذره ما فکر میکنیم عمر خیلی طولانیه. حالا میگه این عمر که در عین کوتاه بودنش خیلی هم عزیز هست، خیلی هم با ارزش هست، بی خرج هر چیزی نکن. این دیگه باید خودمون از کلام سعدی بگیریم که فرصت عزیز است. این فرصت، این عمر عزیزه. خب طبیعیه دیگه، چیز عزیز رو انسان خرج عزیز میکنه. هیچ وقت شما توی یک مثلا ظرف طلا ته سیگار نمیریزی، عزیز رو خرج عزیز میکنه. هیچ وقت نمیاد یک سینه ریزه مثلا بریلیانی حلقاویز مثلا یک اسب بکنی، دور گردن اسب بیندازی. عزیز رو خرج عزیز میکنه.
وقتیه که ما ارزش اون چیز رو بدونیم، ما یعنی بدونیم که در واقع اون چیز عزیزه. وقتی آدم اصلا حواسشون نیست یا شاید متوجه نیستن،
برای عمرمون ارزشی قائل نیستیم و خرج هر چیزی میکنیم دیگه. این دلیل بر همینه، اگر میفهمیدیم که خرج نمیکردیم. اصلا تمام هم سعدی اینه که ثابت کنه با این عمر عزیزه. حالا که عزیز، خرج عزیز کن، خرج عزیزتر از خودش کن. عزیزتر از عمر چیه؟ خداست. مثلا یکی از نامهای خدا عزیزه، یا عزیز. مثلا عزیز رو باید خرج عزیز بکنه. میگه بیا عمر تو خرج خدا کن، تو برا خدا مایه بگذار، طبیعتا خدا هم برا تو مایه میگذار. تو خودتو خرج خدا کن، خدا هم خودشو خرج تو میکنه. متقابله، تو حرف اونو بشنو اونم حرف تو رو میشنوه، تو اونو ببین اونم تو رو میبینه. شما ببینید زینب کبری سلام الله علیها چون امیرالمؤمنین هست و همین یک دختر دیگه که حالا گاهی بهش میگن زینب، گاهی هم بهش میگن ام کلثوم. بعضی ها تصور میکنن که حضرت دوتا دختر داشته، زینب و ام کلثوم، در که این ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها است. ابن بطوطه میگه که وقتی تاریخ دمشق رو نقل میکنه اونجا میگه مشهد ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب من فاطمه و یقال ان اسمها زینب. میگه در نزدیکی های شام مزار ام کلثوم هست. این ام کلثوم کیه؟ دختر علی ابن ابی طالب از فاطمه زهراست و گفته میشه که نامش زینب. یا اندلسی در سفرنامش میگه من مشاهد اهل البیت مشهد ام کلثوم ابنت علی ابن ابی طالب و یقال لها زینب کنیته کنیتون اوقعها علیه النبی صلی الله علیه و سلم. میگه این ام کلثوم همون زینب این کنیشه که پیامبر این کنیه رو برای اون قرار داد. یه قاضی نعمان مغربی در شرح الاخبارش داره که میگه وقتی اسرای کربلا رو از زنان نام میاره میگه من النساء ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب. حالا این ام کلثوم، این زینب کبرا که تا آخرم همسر عبدالله بود، عصر عاشورا وقتی که میبینه طرف وارد خیمه میشه و میخواد گوشواره ها رو، چیزهایی که دارن قیمتی، برداره، سرقت کنه، میبینه طرف که داره حمله میکنه، داره بر میداره، همزمان گریه هم میکنه، بهش میگه اگه گریه میکنی چرا میبری؟ اگر میبری چرا گریه میکنی؟ میگه گریه میکنم چون میبینم این همه جور و جفا و ستم داره بر شما میشه، و اگر میبرم به خاطر این هست که من نبرم دیگران میبرن. میگن خیلی دل زینب کبری سلام الله علیها به درد آمد، همونجا دست به آسمان شد، گفت خدایا دستشو پاشو در این دنیا قطع کن و زنده او رو به آتش بیفکن. میگن وقتی مختار قیام کرد دست و پاشو قطع کرد و زنده او رو به آتش انداخت. چرا حرف شو خدا میشنوه؟ چون یه عمر زینب کبری حرف خدا داره، یه عمر زینب کبری خودشو خرج خدا کرده، حالا هم خدا خودشو خرج.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله خیلی زود گذشت، قصه فرصت رو امروز گفتیم و واقعا امروز هم به پایان رسید. فرمود پرواز که میکنی به جای میری که میخوای، پرتاب که میشی به جای میری که میخوان، پرواز کن به جای این که پرتابت کنند. حاج رنجبر خیلی ممنون، متشکرم. انشالله باز هم در برنامه سمت خدا در خدمتون باشیم و استفاده بکنیم. خود شما رو به خدا میسپارم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره در پناه خداوند متعال باشید. پاک و ساده میگم در انتظارم. خدا نگهدار.
یادت هست روزگار تمایز من و گل را؟ خاطرم نیست اول من خندیدم یا تو؟
من خندیدم یا تو؟
خندیدی و احسنت گفتی و من
گمان بردم که به من،
گمان بردم که به من چه کوچک اندیشیدم و کوچکی هم خیال کرد که با شیطان کوچک در خورتر است تا خداوند بزرگ. قافل از روحی که در من دمید،
روحی که در من دمید.
خداوند خداوند و گام هایم که دست رد به سینه گام های ابلیس نزد و تا تبعید زمین
تبعید
هم قدم شدی،
هم قدم شدی.
خداوند، خداوند، چه شد که میان من و بهشت، نه بهشت نه، چه شد که میان من، میان من و تو فاصله افتاد؟ و تنها، و تنها چیزی دلگرمم میکند، چیزی که با خود نیاورده ام، شکر، شکر. دلم، دلم پیش تو جامانده. خداوند نزدیک تر است